کنگ 2019 فناوری علیه سرکوبگران توانا پادکست. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
سال 2019 هنگ کنگ به میدان نبردی برای آزادی و دموکراسی تبدیل شد. بعد از یک پرونده جنجالی قتل، طرح لایحه استرداد مجرمان فراری به اعتراضاتی گسترده و بی‌سابقه انجامید. شهروندان نگران بودند که تصویب این لایحه باعث نظارت و کنترل کامل دولت چین بر زندگی اونها بشه. به همین دلیل با مقاومت مدنی جسورانه خودشون صدای اعتراضشون رو به گوش جهانیان رسوندن. در این میان استفاده هوشمندانه و نوآورانه معترضان هنگ کنگی از فناوری به تقویت همبستگی و پیشبرد اعتراضاتشون کمک شایانی کرد. امری که میتونه الهام بخش کنشگران و معترضانی باشه که در سراسر دنیا علیه قدرت‌های سرکوبگر ایستادگی میکنن. در این پادکست ضمن مروری بر داستان هنگ کنگ خواهیم دید که چطور فناوری برای مقابله با سرکوبگران به خدمت گرفته شد.
مارس 2019 دولت هنگ کنگ برای اولین بار لایحه یا اصلاحیه استرداد مجرمان فراری و همکاری حقوقی متقابل در قوانین کیفری را منتشر کرد. ارائه این لایحه درست پس از یک پرونده جنجالی قتل طرحی برای ایجاد یک گریزگاه قانونی بود که به موجب اون میشد مجرمان فراری با اتهامات جنایی رو از منطقه اداری ویژه هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین، ماکائو و تایوان مسترد کرد. در هنگ کنگ دردم با این لایحه مخالفت شد، اگرچه احتمال مخالفت با تصویب چنین اقدامی در جاهای دیگه کمه.
اولین اعتراض تنها 2 روز بعد از انتشار لایحه صورت گرفت و فقط چند ماه طول کشید تا به بزرگترین نمایش نارضایتی مردمی در هنگ کنگ تبدیل شد. نارضایتی که از زمان تحویل مستمره سابق بریتانیا به چین در سال 1997 تا اون وقت سابقه نداشت. برای بسیاری از ساکنان هنگ کنگ این لایحه تنها یک تلاش جدید از طرف دولت پکن بود برای تنزل جایگاه ارزشمند هنگ کنگ به عنوان چراغ راه رهایی نسبی و آزادی. یکی از ساکنان هنگ کنگ میگه:
اینجا بی‌عدالتی‌های زیادی در جامعه وجود دارد. به همین دلیل است که اعتراض‌ها می‌توانند ادامه داشته باشند. اعتراض علیه قانون استرداد تنها یک نقطه آغاز است.
یکی دیگه از شهروندان که فعالانه در تظاهرات شرکت می کرد، ترس خودش رو از بکارگیری فناوری مدرن توسط چین برای کنترل بی سابقه زندگی مردم به وضوح بیان کرد و گفت:
می ترسم هنگ کنگ روزی مانند سینکیانگ شود، جایی که همه چیز تحت نظر و کنترل است.
استفاده چین از فناوری برای تقویت قدرت حکومت به این کشور کمک کرد تا به یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان تبدیل بشه. در برابر این تهدید، معترضان هنگ کنگی راه‌های جدید و مبتکرانه‌ای پیدا کردند تا از فناوری برای دفاع از خودشون استفاده کنند.
اعتراضات هنگ کنگ در سال 2019 اولین نمونه مقاومت مدنی در منطقه نبود. تظاهرات اشغال مرکز شهر در سال 2013 و جنبش چتر در 2014 هر دو در گذشته نزدیک رخ داده بودند، اما تا حد زیادی در دستیابی به اهداف خودشون شکست خوردن. در سال 2019 معترضان مصمم بودند که از اشتباهات گذشته اجتناب کنند و در نتیجه خودشونو حول هسته‌ای متشکل از اصولی بنیادین سازماندهی کردند که هدایت و پایداری اعتراضاتو به طور قابل توجهی شکل داد، یعنی رهبری غیر متمرکز، انعطاف پذیری و اتحاد. نقش کمتر آشکار اما به همون اندازه مهم تکنولوژی نه تنها به رعایت و ابراز گسترده این اصول کمک کرد، بلکه در یاری به معترضان برای مخفی نگه داشتن هویت خودشون و مبارزه اطلاعاتی علیه دولت ضروری بود. معترضان هنگ کنگی در مواجهه با قدرت غالب یک ابرقدرت در حال ظهور از اصولی مؤثر و فراگیر بهره بردن و زیرکانه از فناوری استفاده کردند تا در مواجهه با فرصتهایی که همچنان الهام بخش معترضان و مدافعان حقوق بنیادی در سراسر جهان مقاومتی دلاورانه در پیش بگیرند.
بخش عمده ای از موفقیت نسبی اعتراضات سال 2019 در هنگ کنگ به ویژه در مقایسه با جنبش های معترضانه قبل از اون، ادغام مؤثر اصول بنیادین اعتراضات یعنی رهبری غیر متمرکز، انعطاف پذیری و وحدت با فناوری بود. در سال 2014 جنبش چتر که طرفدار دموکراسی بود، به وسیله چندین چهره کاملا شناخته شده رهبری می شد. در نتیجه دستگیری یا تبعید سریع این چهره ها عواقب ناخوشایندی رو به این جنبش اعتراضی تحمیل کرد. در سال 2019 الگوی جدیدی از اعتراض غیر متمرکز به کار گرفته شد که با وجود نداشتن رهبر سازماندهی بی عیب و نقصی داشت. موفقیت این مدل با ابتکار جبهه مدنی حقوق بشر یا CHRF و آغاز راهپیمایی های اولیه و همچنین به کارگیری روش هایی با قابلیت درونی راهبردی و برگرفته از تجارب اعتراضات پیشین تضمین شد. به قول یکی از اعضای گروه سیاسی محلی،
این دقیقاً مثل یک ماشین یا هوش مصنوعی خودآموزه که میتونه به تنهایی کار کنه.
فناوری علاوه بر ارائه تصویری مناسب از این اصول، قواعد کلی رهبری غیر متمرکز رو هم به روش‌های ملموس‌تری تسهیل کرد. کانال‌های تلگرامی، انجمن‌های آنلاین و سایر شبکه‌های اجتماعی به معترضان این امکان رو دادن تا اطلاعات رو بین خودشون به اشتراک بگذارن و مهمتر از اون فقدان رهبری متمرکز رو با تصمیم‌گیری برای خودشون از طریق رأی‌گیری اینترنتی جبران کنن. اپلیکیشن لایک نسخه بسیار محبوب و هنگ کنگی ردیت بود که در اون کاربران میتونستن برای اقدامات اعتراضی متفاوت و خلاقانه از تجمعات شبانه گرفته تا ساختن میم‌های ضد لایحه استرداد با هدف جذب افراد محلی مسن‌تر ایده‌هایی را مطرح کنن و نظر و رأی بدن. یه دانشجوی معترض فعال در لایک که اعتراض متن باز نامیده میشه، انعطاف پذیری این مدل متکی بر فناوری رو این گونه توصیف میکنه.
شخص الف به طور آنلاین چیزی میگه و شخص ب چیز دیگری. اگه امروز افراد بیشتری از ایده الف حمایت کنن، بنابراین ما از اون پیروی میکنیم، اما فردا ممکنه به جای الف با ب موافقت کنیم.
به عقیده برخی از معترضان، یکی دیگه از مزایای این مدل عدم حضور یک چهره مشهور به عنوان رهبر بود که امکان تأکید بیشتر بر مسائل اساسی پشت اعتراضات رو فراهم می‌کرد. فرد دیگری میگه،
ما به جای بت ساختن از شخصی خاص، آرمان‌های آزادی رو اعلام می‌کنیم.
این مدل اعتراض متن باز ظرفیت معترضان رو هم برای انعطاف پذیری که دومین اصل کلیدی اونها بود، افزایش قابل ملاحظه‌ای داد.
اقدامات اعتراضی در سالهای گذشته با الهام از جنبش اشغال ویژگی‌های ثابتی داشتند. در سال 2019 یه تجمع میتونست به یه راهپیمایی تبدیل بشه و یه راهپیمایی میتونست از یک سو آغاز شده و سپس به طور ناگهانی تغییر جهت بده. اغلب هدف یک راهپیمایی تنها در جریان خود راهپیمایی پدیدار میشد.
سخنان یکی از قهرمانان محلی هنگ کنگ به نام بروسلی الهام بخش این شیوه رفتاری بود. اونجا که میگه
شما باید بی شکل و بی فرم مثل آب باشید. وقتی آب و در فنجان میریزید تبدیل به فنجان میشه. وقتی آب و در بطری میریزید تبدیل به بطری میشه. وقتی آب و در قوری میریزید تبدیل به قوری میشه.
تمرکز زدایی و انعطاف پذیری به این معنی بود که معترضان طیفی از تاکتیک ها رو از روش های کاملا مسالمت آمیز تا بسیار تقابلی اتخاذ می کردن. هرچند که این امر هم به طور بالقوه خطرناک محسوب می شد. بسیاری از جنبش های اعتراضی گذشته و متأخر جهان به وسیله اختلافات داخلی تضعیف شده بودند. عموماً درگیری بین جناح‌های صلح‌طلب و تندرو در یک جنبش منجر به فروپاشی نهایی می شد. بنابراین معترضان هنگ کنگی وحدت رو به سومین رکن کلیدی جنبش عمومی خودشون تبدیل کردند.
میان روها و تندروها اگرچه آزاد بودن مسیر منعطف و غیر متمرکز منتخب خودشون رو دنبال کنن، با هم به تفاهم رسیدن و موافقت کردند که با هم همکاری و تشریک مساعی داشته و روش‌های یکدیگر رو تحمل کنن. به عبارت دیگه همه طرف‌ها این اصل رو پذیرفتن که ممکنه با کاری که شما انجام میدید موافق نباشیم، اما مطمئن باشید در صورت نیاز در کنار شما خواهیم بود.
این تعهد به اتحاد و پذیرش متقابل در بسیاری از شعارهای مردمی در جریان جنبش اعتراضی بیشتر منعکس شد. شعارهایی از جمله ما با هم پایین و بالا می‌رویم، برادران با هم از کوه بالا می‌روند، هر کدام باید تلاش خود را بکنند و نه خبرچینی نه قطع رابطه.
فناوری بار دیگه ثابت کرد که در حفظ وحدت اعتراضات بسیار مؤثره. نقشه‌های آنلاین و سایر داده‌های مرتبط برای کمک به شناسایی مناطق و کسبه حامی جنبش اعتراضی دموکراسی خواه در شهر منتشر شد. حامیان اعتراضات با برچسب زرد در مقابل حامیان دولت پکن با برچسب آبی. به عنوان مثال حساب اینستاگرامی Yellow Ribbon Catering که در عرض 5 ماه بیش از 190 هزار دنبال کننده کسب کرد با نمایش مشاغل زردی که از اعتراضات حمایت می کردن برای اونها تبلیغ می کرد. یکی دیگه از رستوران‌های طرفدار اعتراضات برچسبی با کد QR روی پنجره خودش گذاشته بود که به کاربران اجازه می داد کسب و کارهای زرد و آبی کل شهر رو در نقشه گوگل ببینن.
از جمله نتایج اقتصاد زرد، کمک به تقویت وحدت، ایجاد حمایت متقابل در اعتراضات و در عین حال گسترش طیف ابراز مخالفت بود. به قول یکی از توسعه دهندگان سایت نقشه برداری زردابی، همه اونقدر شجاع نیستن که به خیابون بیان. اونا میتونن بدون هیچ خطری دیدگاه خودشون رو بیان کنن، زیرا فکر نمی‌کنم دولت قصد داشته باشه ورود ما رو به مغازه‌های زرد ممنوع کنه.
فناوری علاوه بر تقویت اصول اعتراضات برای کمک به معترضان در مبارزه با منابع و توانایی‌های قابل توجه دولت‌های هنگ کنگ و پکن و حامیان اونها هم ضروری بود. دو مورد از این میدان‌های نبرد آنلاین، نبرد برای محافظت از ناشناس ماندن معترضان و نبرد برای اطلاعات بود. سرزمین اصلی چین یکی از تحت نظارت ترین کشورهای جهانه که اعمال سانسور اینترنتی در مقیاس بالا بخشی از زندگی روزمره مردم اون منطقه است. تعجبی نداره که دولت مرکزی تلاش کرد تا قدرت نظارتی خودشو بر هنگ کنگ هم اعمال کنه.
از اونجا که معترضان به استفاده از تلگرام و سایر روش‌های امن‌تر برای تبادل پیام رمزگذاری شده آشنا بودن، در جریان شدیدترین درگیری‌های اولیه بین پلیس و معترضان، یک حمله وسیع سایبری از سرزمین اصلی چین علیه تلگرام انجام شد. برای مقابله با چنین تلاش‌هایی، معترضان به فناوری‌های دارای شبکه همتا به همتا از جمله ایردراپ و بریج فلای روی آوردند. ایردراپ یکی از قابلیت‌های همه گوشی‌های اپل، معترضان را قادر می‌ساخت تا اطلاعات را از طریق بلوتوث و بدون نیاز به استفاده از خط تلفن همراه، نه تنها بین خودشون بلکه با هر کس دیگه‌ای که در دامنه ایردراپ در دسترس بود به اشتراک بگذارند.
برای مثال برخی از فایل‌های ایردراپ دارای کد‌های QR مشابه سایت‌های پرداخت رایگان ایرپی یا ویچت پی بودند، ولی در واقع پیام‌هایی را در مورد قانون استرداد ارسال می‌کردند. ارسال پیام عمدی به مسافرانی که از سرزمین اصلی چین می اومدن و برقرار کردن دسترسی اونها به اطلاعاتی که کاملا توسط دولت کنترل می شد هم از تاکتیک هایی بود که به نبرد برای اطلاعات کمک کرد. پیام هایی مثل امیدوارم SIC شما سفر خوشی داشته باشید و آزادی تجمع را در طول راه احساس کنید. همین اندک فضای آزاد موجود دلیل مبارزه ماست. این از پیام‌هایی بود که در سیستم الفبای ساده شده سرزمین اصلی نوشته شده و به انتشار دلایل اعتراضات کمک کرد.
بریج فلای یه برنامه پیام‌رسان متکی بر بلوتوث که بدون اینترنت کار می‌کرد هم در میان معترضان به عنوان جایگزینی برای برنامه‌های پیام‌رسان و ایمیل تحت نظارت دولتی محبوبیت پیدا کرد و دانلود اون تقریباً 4000% افزایش پیدا کرد. معترضان برای مقابله با قابلیت‌های نظارتی فناوری تشخیص چهره دیجیتال دولت از هر دو تاکتیک سنتی لیزر و همچنین بلوک سیاه استفاده کردند. تاکتیک‌هایی که در اون شرکت کنندگان لباس‌های معمولی و کاملاً مشکی برای پنهان کردن هویت خودشون می‌پوشیدند. به گفته یک ناظر که این اقدامات رو جنگی سایبری علیه هوش مصنوعی چین توصیف می‌کرد، لیزر برای گیج کردن پلیس، مخدوش کردن دوربین‌های تشخیص چهره و بازداشتن مردم از عکاسی استفاده شد.
همچنین معترضان از لیزر برای پیام دادن به همدیگه استفاده می‌کردند. فردی در این باره میگه:
معترضان نور لیزر رو روی افسران پلیس می‌انداختن. نه تنها برای اینکه به دیگر معترضان محل استقرار نیروهای امنیتی رو نشون بدن، بلکه از اون برای علامت دادن زمان احتمالی شروع حمله یا عکس برداری از معترضان توسط پلیس هم استفاده می‌کردن.
بخش قابل توجهی از اعتراضات هنگ کنگ نبرد برای اطلاعات بود که به صورت کشمکش بین معترضان و نیروهای دولتی برای کنترل روایت اعتراضات شکل گرفت. ارائه روایت اعتراضات مردمی به گونه‌ای که سرکوب اونها رو توجیه و تسهیل کنه، تاکتیکیه که اغلب توسط رژیم‌های اقتدارگرا استفاده میشه و دولت چین هم از این قاعده مستثنا نبود. با استفاده از دستگاه‌های رسانه‌ای خودش و ترول‌های آنلاین طرفدار پکن که معترضان به اونها لقب ارتش 50 سنتی داده بودند. 50 سنت اشاره‌ای به بهای فرضی داشت که در ازای هر پست برای تولید اطلاعات نادرست انبوه به اونها پرداخت می‌شد.
حکومت قصد مخدوش کردن چهره معترضان به عنوان آشوبگران خشن و تحت نفوذ ناروای قدرت‌های خارجی رو داشت. یکی از راه‌های مقابله معترضان با این اقدامات سازماندهی کنفرانس مطبوعاتی شهروندان بود. این ابتکار که برای اولین بار در LIHKG پیشنهاد شد، به سرعت بیش از 100 داوطلب رو گرد هم آورد که برخی از اونها دارای تجارب رسانه‌ای ارزشمند بودند و خود تیم‌های تخصصی رو سازماندهی کردند که همه چیز از ارتباط رسانه‌ها گرفته تا تدارکات، نوشتن و ترجمه رو پوشش می‌داد. هدف اونها این بود که صدای مستقیم برای جنبش اعتراضی باشن، خواسته های اونها رو اعلام کنن، رفتار تهاجمی پلیس رو برجسته کنن و به جنبش دموکراسی طلب چهره انسانی ببخشن. یکی از داوطلبان فعالیت های کنفرانس های مطبوعاتی شهروندان رو اینگونه توضیح میده:
ما میم ها، گیف ها یا همون تصاویر کوتاه و متحرک و همینطور هشتگ فید های توییتر رو برای جلب توجه میسازیم. از سوی دیگه ما مقالات عمیق‌تری رو به انجمن‌های آنلاین مانند ردیت و کورا ارسال می‌کنیم، جایی که می‌خوایم مکالمات معناداری با مردم سراسر جهان برقرار کنیم تا وضعیت هنگ کنگ رو درک کنن. از نظر اندازه ما هرگز نمیتونیم با ارتش 50 سنتی رقابت کنیم، اما من معتقدم تعاملات صادقانه بسیار قدرتمندتر از انبوه نظرات سفارشی هستند.
دیگه‌ای که معترضان از طریق اون پیام خودشون رو به جهان منتقل کردن، ابتکارات تأمین مالی جمعی بود که برای جلب توجه و حمایت بین‌المللی طراحی شده بودن. همزمان با اجلاس G20 در سال 2019، فعالان در عرض چند ساعت بیش از 750 هزار دلار پرداخت کردند تا یک سری آگهی تمام صفحه روزنامه رو در نشریات سراسر جهان منتشر کنن. داوطلبان برای آماده سازی و تهیه نمونه چاپ متن از هنگ کنگ در G20 حمایت کنید، به چندین زبان فضای تبلیغاتی رزرو کردند و نمونه کار را به نشریات در سراسر جهان تحویل دادند.
اعتراضات ضد لایحه استرداد که در سال 2019 و 2020 هنگ کنگ را فرا گرفت، نه تنها به دلیل شهامتی که معترضان در مقابله با قدرت و منابع دولت چین از خودشون نشون دادن، بلکه به دلیل هوشمندی تاکتیک‌های اونها، همبستگیشون حول مجموعه‌ای از اصول مرکزی و نقش فناوری در کمک به پیشبرد اهدافشون در خور توجه بود. در مواجهه با قدرت عظیم دولت، استفاده معترضان از فناوری‌های مانند انجمن‌های آنلاین، رسانه‌های اجتماعی، تأمین مالی جمعی، بلوتوث و حتی اشاره‌گرهای لیزری به ابزارهای قدرتمندی برای تجلی اصول رهبری غیر متمرکز، انعطاف‌پذیری و وحدت به روش‌های مؤثرتر و خلاق‌تر تبدیل شد.
به طور خلاصه، تلاش‌های اونها موفقیت‌آمیز بود. دولت هنگ کنگ که با مخالفت شدید و گسترده روبرو شد، لایحه استرداد را به حالت تعلیق درآورد و سپس به طور کامل پس گرفت. با این حال قدرت سرکوبگر پکن که با شروع پاندمی کرونا ویروس و کووید 19 در سال 2020 شدیدتر شد، هنگ کنگ را بیشتر از قبل تحت کنترل خودش گرفت. با تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در ژوئن 2020، اعتراضات و اکثر تشکل‌های سازماندهی سیاسی جرم شناخته شد. این در حالی بود که مقامات از محدودیت‌های ویروس کرونا به عنوان ابزاری مناسب برای در تنگنا قرار دادن بیشتر تجمعات جمعی و جنبش‌های آزاد استفاده کردند و افرادی را که در این مناسبت‌های غیر مجاز شرکت یا اون را ساماندهی می‌کردند دستگیر کردند.
در حالی که آینده و موفقیت جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ نامعلومه، محدود کردن آزادی‌ها و نارضایتی‌ها که منجر به اعتراض‌های توده‌ای شد، کماکان ادامه داره. علاوه بر این، رفتار، استراتژی‌ها و اقدامات معترضان همچنان به عنوان منبع الهام و تقلید در سراسر جهان به کار می‌ره.
خب عزیزان، از اینکه تا انتها با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت تواناتک به نشانی tech.tavana.org بخونید. سربلند و پیروز باشید.